بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 300، سطر 16. و اما الوضعیت و النقیت المستدیره این کانت موجودتن فلیس الامر فیها علی هذه الصوره بل یکفی لها محرک واحد ثابت. بحث در این داشتیم که ببینیم کدام حرکت از حرکات اقدم است بر بقیه. حرکات رو به 4 قسم تقسیم کرده بودیم: حرکت کیفی، کمی، مکانی و وضعی. میخواستیم ببینیم از این 4 تا کدام مقدمن بر دیگری. یک بار مقایسه کردیم، در این مقایسه مکانی و وضعی رو یک طرف گذاشتیم، کمی و کیفی رو طرف دیگه گذاشتیم و بیان کردیم که مکانی و وضعی بر کمی و کیفی مقدمند. بار دوم مقایسه کردیم و مکانی و وضعی رو با هم سنجیدیم. دیگه کیفی و کمی رو که در مقایسه اول داشتیم در مقایسه دوم نیاوردیم. مقایسه کردیم بین این مکانی و وضعی و بیان کردیم که مکانی مقدم نیست. اما کدام مقدمه؟ بحث تمام نشد، الان باید امروز تمامش کنیم انشاءالله. عرض کردم که حرکت گاهی مکانی است، سلام علیکم، مستقیم مکانی است، گاهی مستدیر مکانی است و گاهی هم وضعی است. گاهی انسان از این طرف اتاق به اون طرف اتاق میره، این حرکت مستقیم مکانی است. گاهی دور یک میدون میزنه، این حرکت مستدیر مکانی است. گاهی هم دور خودش میچرخه، این حرکت وضعی است. یا مثلا توپ رو گاهی از اوقات رو زمین حرکت میدیم، این حرکت مستقیم مکانی است. گاهی دور یه چیزی را میبریمش، میشه حرکت مستدیر مکانی. گاهی دور خودش میچرخونیم، میشه حرکت وضعی. هر کدوم از این ستارم گفتم یا منقطع است یا نامتناهی. بعد بیان شد که حرکت مکانی و مستقیم نامتناهی بر مبنای تناهی ابعاد نداریم. بر غیر این مبنا دیگه بحث شد، دیگه تکرار نمی کنه. اما حرکت مستقیم، بحث اول بحث امروزمونه. اما حرکت مستقیم این دو قسمه، یکی حرکت مکانی مستقیره، یکی حرکت وضعی. هر دوش مستقیره، منتها یکی اینه که شی توی مکان دور میزنه، یکی این که خودش دور خودش میزنه. اونجایی که خودش دور خودش بچرخه میشه وضعی. اونجایی که در مکانی دور یک شیء مثلا مدوری بگرده، مثل این که دور میدون بچرخه، این میشه حرکت مستدیر مکانی. ایشون میگه حرکت مستدیر مکانی اگر داشته باشیم دربارش بحث میکنیم، اگرم نداریم که هیچ. خب با این بیانی که من عرض کردم توجه کنید، حرکت مستدیر مکانی ما داریم؟ چطور ایشون میگه نداریم؟ مثالی که من زدم توجه کنید، بعضیش اینه که ما دور میدون میچرخیم، این که حرکت مستدیر ارادیه، حرکت مستدیر مکانی ولی ارادیه. یه وقتم توپ و دور یه چیزی میچرخونیم، اینم حرکت مستدیر منطق قصریه. اونی که ابن سینا میگه نمیدونیم داریم یا نداریم، حرکت مستدیر مکانی طبیعیه، که آیا داریم شیعی که حرکت مستدیر طبیعی بکنه یا حرکت ها مستقیم مکانی هستند و وضعی. ما دیگه مستدیر مکانی نداریم. البته امروز ثابت شده که حرکت مستدیر مکانی داریم، اجرامی که حرکت انتقالی میکنند همشون حرکت مستدیر مکانی دارن. وقتی زمین دور خورشید میچرخه و دور خودش میچرخه، وقتی دور خودش میچرخه حرکت وضعیه، ولی وقتی دور خورشید میچرخه حرکت انتقالیه. حرکت انتقالی همون حرکت مستدیر مکانی است که ابن سینا در مورد وجود شک داره. امروز ثابت شده که هست. حالا به این کار نداریم. ابن سینا میگه اگر هست حکمش رو بیان کنیم، ولی با فرض اینکه چنین حرکتی داریم حکمش رو میخواد بیان کنیم. میفرماد چه حرکت وضعی، چه حرکت مستدیر مکانی، اگر متناهی باشند حکمشون همینیست که در حرکت مکانی مستقیم گفتیم. اگر متناهی باشند حادثن، اول دارن آخر دارن. حادث که باشن علت میخوان، علتشون محرکشونه، محرکشون باید حرکت کنه. بنابراین قبل از اینکه این حرکت انجام بشه محرکشون حرکت میکنه، پس این حرکات نمیتونن اقدم باشن چون مسبوقا به یه محرکی که اونم حرکت میکنه، پس نمیتونن اقدم باشن. بنابراین اگر حرکات مستدیره مکانیه و وضعیه منقطع بودن، اول داشتن، اونا هم همین حکم حرکت مکانی مستقیم رو دارن. حادث میشن، علت میخوان، علتشون محرکشونه، اون محرک هم با تحرک حرکت میده. قهرن قبل از اینکه این حرکت مستدیر یا حرکت وضعی انجام بگیره محرک حرکت کرده، بنابراین این حرکت مستدیر و حرکت وضعی اقدام حرکات نیستن. بله؟ الان داریم بحث میکنیم که منقطع باشن. منقطع باشن این حادث زمانی باشن. اونی که شما میفهمد از ازل شروع شده باشه اون حادث ذاتیه، حادث زمانی نیست، اونم منقطع نیست، بی‌نهایته. اون بحث بعدی ماست. اگر حرکت متناهی بود حکمش اینه. حالا حرکت عالم متناهی است یا نامتناهی بحث دیگه است. میگیم اگر حرکتی متناهی بود، چه حرکت مستدیر مکانی چه حرکت وضعی، حادث میشه علت میخواد، علتش هم قبل از خودش حرکت میکنه، پس اون معلول دیگه اقدام حرکات نیست. اما حالا عالم حرکتش مستدیر یا وضعی دائمی یا غیر دائمی کار نداریم. ما میگیم اگر یه حرکت مستدیر غیر دائمی داشتیم، یه حرکت وضعی غیر دائمی داشتیم، این حادثه حرکت میخواد. شما آتش چرخون میخواد بچرخونه، اول باید دستتون حرکت کنه، بعد آتش چرخون بچرخه. این حرکت مستدیه، حرکت مستدیه، ولی منقطعه. چون منقطعه حادثه، قبلش حرکت هست، حرکت دستشون.
حرکت قبلش
یه جسمانی
نیست؟
چرا دیگه دست حرکت جسمانی نیست؟ حرکت جسمانیه. شما دارید حرکت فلک رو میگید، ما هنوز به حرکت فلک نرسیدیم. ما داریم یه حرکت مستدیر منقطع رو بیان میکنیم، یه حرکت وضعی منقطع رو بیان میکنیم، هنوز به حرکت فلک نرسیدیم، یه بحث دیگه است. اما اگر حرکت مستدیر غیر منقطع بود یا وضعی غیر منقطع بود، این حرکتشون میفهمد حکمش حکم حرکت مستقیم مکانی نیست. اینو دیگه نمیشه گفت حادثه و علت میخواد و علتش هم قبل از خودش متحرک. این با یک علت ثابت هم میتواند حرکت کند. مثلا فلک رو ملاحظه کنید، فلک حرکت وضعی دائمی دارد، یا حالا اگر حرکت انتقالی رو هم اضافه کنیم حرکت مستدیر دائمی دارد. این حرکتش هم مستند است به یک محرک ثابت که عقله، به خاطر شوق به اون عقل داره حرکت میکنه، که اینا رو خوندید در جای خودش، که فلک به خاطر اشتیاق به عقلی داره، به خاطر این اشتیاق بدنش رو حرکت میده، اون نفس شوق به عقل داره، پس عقل میشه محرک، منتها محرک ثابت. پس قبل از حرکت فلک محرک رو داریم، ولی اون محرک متحرک نیست. بنابراین میتونیم حرکت فلک رو اقدم الحرکات حساب کنیم، چون قبلش دیگه حرکتی لازم نیست باشه، قبلش محرک موجوده اما اون محرک ثابت. پس میتونیم حرکت فلک رو اقدم الحرکات حساب کنیم. بنابراین اقدم الحرکات میشود حرکت مستدیر بی نهایت یا حرکت وضعی بی نهایت. اون چه میخواستیم به دست آوردیم. ما میخواستیم اقدام الحرکات به دست بیاریم، روشن شد که اقدام الحرکات حرکت کمی نیست، کیفی نیست، مکانی نیست، بلکه یا مکانی مستقیم نیست، بلکه یا مکانی مستدیره یا وضعیه، یعنی حرکت دورانی. حرکت دورانی که منقطع نباشد و به محرک ثابت اکتفا کند، این چنین حرکتی میشه اقدام الحرکات. و این حرکات ما داریم، حرکت پلک. پس حرکت پلک شد اقدام الحرکات. صفحه 300 این صدر 16. و عمل وضعیه، حرکت وضعیه که حرکت شید به دور خودشه، و نقلیت المستدیره، نقلیه یعنی حرکت مکانی، منتها نه مکانی مستقیمه بلکه مکانی مستدیره. میگه ان کانت موجودتن، اگر که این حرکت نقلیه مستدیره داشته باشیم. وضعیه رو نمیگه ها، ضمیر ان کانت به وضعیه بر نمیگرده، حرکت وضعیه رو داریم. حرکت نقلیه مستدیر رو میگه اگه داشته باشیم. یه شرط دیگه هم اینجا باید زمین میکنیم، این کانت موجودتن و دائمتن، ولی اگه منقطع باشه حکمش مثل حکم حرکت مکانی مستقیمه. ایشون میخواد بگه حکمش مثل حرکت مستقیم نیست. کی حکمش حکم حرکت مستقیم نیست؟ وقتی هم موجود باشد هم دائم باشد. قید دائمتن در هر دو میاد، اما الوضعیه و نقلیت المستدیره انکانتا دائمته. این هر دو باید دائمه باشن، ولی منقطع باشن حکمشون همون حکم مکانی مستقیمه. فلیس الامر فیها علی هذه الصوره، امر فیها یعنی در این وضعیه یا نقلیه مستدیره به این صورت نیست، یعنی به اون صورتی که در حرکت مکانی مستقیم بود به اون صورت نیست. در حرکت مکانی مستقیم چی بود؟ اول داشت محرک متحرک میخواست. این چون وضعی و نقلی مستدیر دائمه اول نداره و محرک متحرک نمیخواد، به متحرک ثابت اکتفا میکنه. بل یک فیله ها محرکون واحدون ثابت، برای چنین حرکتی یک محرک ثابت کافیه. خب پس حکمش حکم حرکت مکانی مستقیم نیست. حرکت مکانی مستقیم حکمش بالاخره بعد از توضیحات این شد که اقدام الحرکات نیست. اینو یعنی حرکت وضعیه و نقلیه مستدیره رو اگر دائمی باشه نمیتونیم بگیم اقدام الحرکات نیست، باید در باش بحث کنیم، شاید بتونه اقدام الحرکات باشه. و یسله، این و یسله متوجه کنید، این و یسله یعنی میتواند اقدام الحرکات باشد. خب اگر اقدام الحرکات باشه، اقدام الحرکات زمانی، اقدام الحرکات طبیعی، طبیعی قبلا گفتیم بحث ما در اقدام زمانی نیست، بحث ما در اقدام طبیعی. اقدام طبیعی یعنی چی؟ یعنی اونی که میتونه تأثیر بذاره در اون مؤخر. اقدام طبیعی اونیست که در مؤخر اثر بذاره، ولی صرف تقدم کافی نیست برای اقدام طبیعی. در اقدام زمانی صرف تقدم کافی است، در اقدام طبیعی تقدم کافی نیست، تأثیر گذاری هم لازمه. یعنی مقدمه به تبع باید در مؤخر اثر کنه، مثل یک کرس کردم دورو میسازه، یعنی یه دونه یکی دیگه شمارش میذاریم دورو میسازه. یک بر دو اقدام طبیعیه، بنابراین در دو تأثیره. بنابراین اگر شما حرکت وضعیه مثلا خورشید رو دارید اقدام الحرکات میگیرید، باید در حرکات بعدی اثر بذاره، و الا نمیتونه اقدام به تب باشه. ثابت میشه اقدام هست ولی اقدام به تب نیست، و منظور شما که این نبود، منظور شما این بود که اقدام به تب رو درست کنید. بنابراین باید ثابت کنیم که این حرکت مثلا خورشید در سایر حرکات تاثیر داره. این باید اثبات بشه، یسله هم میخواد این اثبات کنه. ایشون میگه که بین این متحرکی که عبارت از خورشیده و اشیاء دیگر، مثلا فرض کنید آب، تأثیر و تأثیری اتفاق میفته. و این تأثیر و تأثیر باعث حرکت کیفی در آب میشه. آب تبدیل به بخار میشه. آب اون حراره، حالا تبدیل به بخارش کنه فساده، حرکت نیست. اشتباه مثال زدن. آبی که سرده گرم میشه، این حرکت کیفیه. بر اثر حرکت خورشید و ارتباطی که با آب برقرار میکند، یه حرکت کیفی تو آب اتفاق میفته. پس این حرکت خورشید تأثیر داره در حرکت بعدی. یا مثلا همین خورشید با کمک قوای انفعالی زمین باعث رویش این هسته و حرکت کمی او می شود. اگر خورشید نبود این هسته رو توی زمین انداختید فاسد می شد، هیچ وقت روش نمی شد. پس اون حرکت دورانی خورشید است که باعث می شود که این خورشید زمانی بر این خاک بتابد و زمانی از کنار این خاک بره، شب بشه و بر این خاک نتابه. با این روابط میتونه حرکت کمی این گیاه رو ایجاد کنه، یعنی تأثیر بذاره، ایجاد که نه، میتونه داشت تأثیر بذاره. پس بنابراین حرکت خورشید میتونه بر حرکت کمی اشیا، بر حرکت کیفی اشیا و شاید هم بر حرکت وضعی و مکانی اشیا تأثیر بذاره. هیچ بعید نیست هم این افلاک حرکاتشون در تمام حرکاتی که تو زمین انجام میگیره اثر داشته باشه. حالا ما بعضیش رو کشف کردیم، بعضیش رو کشف نکردیم. بعد حالا ایشون این چنین میگه، میگه حالا که ثابت شد که این حرکت وضعی و حرکت مستدیر مکانی حرکتیست دائمی، باید بگوییم بین این حرکت یا بین این متحرک به این حرکت و اشیایی که این متحرک و اون اشیا مرتبط میشن مناسباتی به وجود میاد که این مناسبات بعید نیست منشأ حرکات بعدی شود. کمتر جرسیده ملاحظه کردید که در خورشید با ارتباطی که با آب میگیره، ارتباطی که با زمین میگیره، یه مناسبت هایی پیدا میشود که این مناسبت ها منشأ حرکت کیفی آب یا منشأ حرکت کمی اون هسته شد. و یصلح ان تکون اصناف و ما یهدوس اسباباً لنبعاس حرکات اخرى. اصناف و ما یهدوس خبر تکونه، اسباباً لنبعاس اشتباه گفتن، اصناف و ما یهدوس اسم تکونه، اسباباً لنبعاس خبره. بعید نیست اصناف مناسباتی که حادث می شود، ما کنایه از مناسباته، من المناسبات بیان ماست، به جای ما مناسبات میذاریم. عبارت اینطور میشه، اصناف مناسبات مختلفهی که بین زال کل متحرک و بین اجسام دیگر حاصل میشود، بعید نیست که اصناف این مناسبات سبب بشوند برای به وجود آمدن حرکات و استحالات دیگر. اون وقت این اقدم الحرکات بشه اقدم بهتر، چون اثرگذار میشه دیگه. اگر اصناف مناسباتی که این حرکت تولید میکند منشأ حرکات دیگر شود یا تأثیر در حرکات دیگر بگذارد، میتوانیم بگوییم این حرکت دبرانی تقدم به تبع دارد بر سایر حرکات، چون هم مقدم، چون بقیه بهش محتاجند، او به بقیه محتاج نیست، پس تقدم به تبع. توجه شد این یصلح داره تقدم رو به تب و درست میکنه با بیانی که توضیح داده. لنبعاس حرکات و استحالات اخرى. استحالات رو حرکات کیفی گرفتم، حرکات رو مثال به حرکت کم میزدم، حالا میتونیم مثال به حرکت مکانی هم بزنیم. بازم در حرکت مکانی این گردش افلاک تأثیر داره. اصلا نیروی ما به گردش افلاک، اگر اونها نباشن ما نیرو پیدا نمی کنیم تا حرکت مکانی کنیم یا اشیاء دیگر، اونا حرکت مکانی نمی کنن. اگر استحالات رو عام بگیرید، استحالات رو من در اینجا هم کردم بر تحولات کیفی، یعنی بر حرکات کیفی، اما استحاله گاهی بر استحاله جوهری هم اطلاق میشه که در اشارات اطلاق شده. و استحاله جوهری برای تا از همون کنفساده که ما اسمش حرکت نمیذاریم، ولی حالا کسی اسم شرکت گذاشت که میتونه اسم شرکت بذاره، مانعی نداره. این استحالات شامل کون و فساد هم میشه. یعنی اون مناسبت هایی که بین متحرک های و حرکت وضعی و اشیاء دیگر پیدا میشود، اون مناسبات گاهی منشأ یا اسباب استحالات دیگر میشود، یعنی استحالات جوهری، یعنی منشأ کون و فساد. همونطور که منشأ تحولات کیفی میشه، منشأ کون و فساد میشه. و اینم درسته، اشکالی نداره، اگرچه ما کون و فساد رو جز حرکات به حساب نمیاریم، اما اگر کسی خواست اسمش حرکت بذاره، عیبی نداره که در اینجا بگه حرکات فلک بر کون و فساد هم تقدم به تبع داره. فباین من هازا یا فباینون من هازا، هر دو جون میشه خوند، ان اقدم الحرکات ما کان علی الاستداره. اضافه کنید ماکان علل استداره و تکون غیر منقطعه. این تکون غیر منقطعه لازمه، بعضی از محشی ها هم اضافه کردن، نه تو متن باشه ولی بالاخره باید تقدیر گرفته بشه. اقدم الحرکات حرکتی است که علل استداره باشه و منقطع هم نباشه، چون اگه منقطع باشه هر چیزی نمیتونه اقدم باشه. فانها، بله بله، ازلی بلغی منقطع من الاول و منقطع من الاول نباشه، یعنی حادث نباشه. چون اگه منقطع من الاول باشه و حادث باشه، علت میخواد، علتش هم میشه محرک و خودش نمیتونه اولی متحرک باشه، اون علت اولی متحرک میشه. فانها اقدم الحرکات المکانیت و الوضعیه. و هذا الصنف من الحركات اقدم من سائر الحركات الاخرى. همدن این عبارت رو، جمله رو خوندم، سه تا اقدم تو این عبارت میبینید. اقدم الحركات ما كان على الاستدار، یک اقدم. دوم اقدم الحركات المكانيه و الوضعيه. سوم هذا الصنف من الحركات اقدم من سائر الحركات الاخرى. اقدم اول رو میتونیم به معنی مقدم ترین بگیریم، اقدم سوم رو هم میتونیم به معنی مقدم ترین بگیریم. یعنی عبارت طوری است که اجازه میده به ما باین من هازا که مقدم ترین حرکات ما، یعنی حرکتی است که کان علل استداره، و هازا سلم حرکات اقدم من سایر حرکات، با من تمامش کردیم، مقدم تر است نسبت به سایر حرکات. ولی اقدم دوم با اضافه تمام شده، اینو هم میتونید به معنی مقدم ترین بگیرید، هم میتونید به معنی قدیم ترین بگیرید، و بهتره که به معنی قدیم ترین بگیرید. البته فرقی نمی کنه، مقدم ترین هم بگیرید معناش با قدیم ترین یکیه، ولی خب از نظر ترجمه فرق میکنه و یه خود به نظر میسه که بهتره. فانها قدیمترین حرکات مکانی و وضعی است. اگر میگفت اقدم علل حرکات المکانیت و الوضعیت الاخرى، به معنی مقدمترین میگرفتیم، ولی علا نداره، منم نداره، چون اقدم داره هم میتونیم معنی مقدمترین بگیریم هم میتونیم معنی قدیمترین، و به نظر میسه که قدیمترین خود واضح داره. بله قدیمترینه، یعنی مقدمترینه. اصلا از نظر معنا فرق نمی کنه، از نظر ترجمه فرق داره، قدیمترینه یعنی مقدمترینه.
مقدمترین حرکات، این حرکات چرا؟ چون مقدمترین حرکات،
نه ها، شما سوالتون چیزی هست بس. سوال شما اینی که این فعنه ها چطور دلیله؟ دلیل این مدعا است. مدعا این بود که اقدم حرکات مکان علل استداره، دلیل اینه که فعنه ها اقدم حرکات مکانی و الوزیه، یعنی دلیل این مدعا گرفته. اینو چطور این سوال شماست؟ جوابشو میخوام از کنم. جوابش اینه که میگه اقدم حرکات مکان علل استداره، بعد در دلیل مقایسه میکنه، میگه تو حرکات مکانیه و وضعیه این حرکت استدارهی مقدمه بر بقیه است، و چون حرکت مکانیه و وضعیه هم بر کمی و کیفی مقدمند، پس این حرکت مستدی بر تمام حرکات مقدمه. مدعا اینه که حرکت مستدی بر تمام حرکات مقدمه، دلیل اینه که بر حرکت مکانی و وضعی مقدمه. وقت تکمیل میکنیم، چون بر حرکت وضعی و مکانی مقدمه و حرکت وضعی و مکانی بر کیفی و کمی مقدمن، پس قهرن این حرکت استداری بر همه مقدمه و مدعا ثابت میشه. پس دلیل این مدعا نیست. فإنها اقدم الحرکات المکانی بر وضعی و هذا صنف من الحرکات اقدم من سائر الحرکات الاخرى کتاب ما داره به شرف ایزن، نسخه ها هر دوشون دارن و به شرف ایزن، هر دو باب دارن. اگر کتاب ما باشه بعد از اقدم لازم نیست چیزی اضافه کنیم، میگیم و هذا صنف من الحرکات اقدم به شرف هند ایزن، یعنی همونطور که اقدم به طبع هند اقدم به شرف هم هستن. اما اگر واب باشه که در نسخ واب آمده، باید بعد از اقدم یه به تبی اضافه کنی، اینطور میشه هذا صنف من الحرکات اقدم به تب من سایر الحرکات الاخرى و به شرف ایزن، و این به شرف عط میشه بر اون به تبی که تقدیر گرفتی، یعنی هم اقدم به تب انچنان چه ثابت کردیم، هم اقدم به شرف انچنان چه الان بیان میکنیم. پس اگر کتاب ما رو ملاحظه کنید که و به شرف نداره بلکه به شرف تنها داره، بعد از اقدم چیزی تقدیر نگیرید. اما اگر اون نسخه های دیگری که باب داره ملاحظه کنید، حتما بعد از اقدم باید به تب و تقدیر بگیرید تا این به شرف از برون به تب مقدر بشه. در اینجا ایشون میخواد بیان کنه که همونطور که حرکت مستدیر اقدم به تب از اقدم به شرف هم، باید با تمام حرکات سنجیده بشه و ملاحظه شود که این حرکت مستدی شرافتش از اون بقیه بیشتره. دو جور سنجش در اینجا مطرح میشه. در یک سنجش گفته میشود که این حرکت باعث نمی شود که متحرک چیزی را از دست بدهد، یا کمالی در جوهر پیدا کند. توجه کنید دو تا مطلب گفتم، باعث نمی شود چیزی از دست بدهد یا کمالی در جوهر پیدا کند. در یه سنجش دیگر گفته می شود این حرکت حرکت تام است. خب مفهوم اون مقایسه اول اینه که بعض حرکات دیگر یا در جوهر کامل می شوند یا چیزی را از دست می دهند. مفهوم اون مطلب دوم اینه که این حرکت تام است ولی بعضی حرکات دیگر تام نیستند. از تام بودن شرافتش نتیجه گرفته می شه. از این که چیزی از دست نمی دهد و در جوهر کامل نمی شود، اینم باز شرافتش فهمیده میشه. میخواد ثابت کنه که این حرکت اشرف از بقیه است. به دو جهت ثابت میکنه اشرفیتو. یکی این که این حرکت چیزی رو از دست نمیدهد و در جوهر کامل نمیشود، که خودم یکی هم در واقع دوتاست. یکی هم این که حرکت تامه. هر دو رو حالا بیان میکنیم ایشالله. این که اینا اشرف، این که این دوتا عامل شرافتن روشنه، چون حرکتی که باعث می شود شی کامل شود با حرکتی که بعد از کمال برای شی پیدا می شود تفاوت می کنه. اون حرکتی که بعد از کمال پیدا میشه که تأثیری در این متحرک نمیذاره اون اشرفه، یا اینکه ناقص نمیکنه اون متحرک رو اون اشرفه. اما حرکت و همچنین حرکتی که تامه اشرفه. حالا این دارو توضیح میدم شرافتشم خود به خود روشن میشه. در حرکت کمی ملاحظه کنید، حرکت کمی باعث می شود که جوهر کم کامل شود. جوهر کم که میگم، جوهر در اینجا در مقابل عرض نیست و الا به کم نسبت داده نمی شود. جوهر در اینجا به معنای جوهر است، به معنای ذات. کم در حرکت کمی به کم، یعنی این شه وقتی میشه رجل اون کمش در میتونید بگید که خود اون جوهر هم به یک جسم بیشتر میشه، خود جسم اضافه میشه. درسته کمش اضافه پیدا میشه، این جسم بزرگتر میشه، حرکت کمی پیدا میکنه، پس جوهر این جسم هم کامل میشه. نه تنها جوهر یک جسم کامل میکنه، میکنه فلش وقتی حرکت وزنی میکنه رشد نمیکنه، رشد جسمش باشه هست. هیچ اضافه وضعی باعث ازدیادی در متحرک، این جوهر متحرک رو کامل نمی کنه. دوم این که حرکت، پس توجه شدید با این عبارتی که گفتیم حرکت وضعی جوهر شی رو کامل نمی کنه یا جوهره کم رو کامل نمی کنه، با این بیان حرکت کمی رو خارج کرد. حرکت کمی جوهر شی رو یا جوهره کم رو کامل می کنه. حالا بعدن می پردازم به این که چطور اونی که کامل نمی کنه اشرفه. الان فقط اصل مطلب روشن بشه که حرکت وضعی باعث کمال جوهر شی نیست، بلکه شی بعد از اینکه جوهرش کامل می شود حرکت وضعی می کند. اما حرکت کمی باعث کمال جوهر شی هست. میام سراغ حرکت کیفی. در حرکت کیفی جوهره شی عوض می شه، جوهره کیف عوض می شه. اون موضوع که جسمه عوض نمی شه، اما بیازش عوض میشه. وقتی حرکت میکند از بیاز به سمت سواد، جوهره بیاز عوض میشه، به جاش جوهره سواد میاد که اون ذات بیاز دیگه باقی نمیمونه. پس حرکت کیفی باعث میشود که این جوهر عوض شود، یعنی جوهره عوض شود، یعنی جوهر بیاز عوض شود. حرکت کیفی اینو استحاله بود دیگه. پس اینطور میتونیم بگیم، بگیم استحاله باعث میشود که جوهره کیف عوض شود. بیام که حرکت کون و فسادی. در حرکت کون و فساد که اونم عرض کردم یه نوع استحاله است، منتها استحاله جوهری که در اشارات در استحاله جوهری هم استحاله اطلاق شده، استحاله منحصر به استحاله کیفی نیست. خب کون و فساد میشه استحاله جوهری، اونم یه نوع حرکت قرارش میدیم، اونم یه نوع استحاله میگیریمش. در اون چی پیدا میشه؟ در اون جوهره شی عوض نمیشه، بلکه یکی از اشیایی که در این شی دخالت دارن عوض میشه. در کون و فساد ماده عوض نمیشه، صورت عوض میشه. هیولای آب باقی است، صورت آب تبدیل میشه به صورت هوا، یا هیولای هوا باقی است، صورت هوا تبدیل میشه به صورت آب. که ما در کون و فساد تبدل صورت داریم، تبدل ماده نداریم و صورت یکی از درکن این جسمه. پس این جسم با حرکت کهنه فسادی یکی از درشنش از دست میده. اون جسم با حرکت کیفی اصل کیفش رو از دست داد، با حرکت کهنه فسادی اصلش رو از دست نمیده، اصل جوهرش رو از دست نمیده، یکی از درشن جوهر رو که صورت از دست میده. پس در حرکت کهنه فسادی و در حرکت کیفی چیزی عوض میشه، چیزی زائل میشه، جوهری از جوهر خودش بیرون میاد، بیاض از جوهر خودش بیرون میاد، یا جوهری امر ذاتیش رو از دست میدهد. جسم صورت رو که ذاتی از دست میده ولو ماده رو از دست نده. بنابراین توجه کنید در حرکات کیفی و حرکات کهنه فسادی همونطور که ملاحظه میکنید یه چیزی از دست داده میشه، اما در حرکات بعضی هیچ کدوم از این دو امر اتفاق نمیفته. نه اصل جوهره شی عوض میشه، نه امری که در ذات این شی دخالت داره تبدل پیدا میکنه، هیچ کدوم از این دو سه اتفاق نمیفته. تا اینجا مقایسه اول تمام شد. در مقایسه اول گفتیم در بعض حرکات جوهره عوض میشه یا جوهره کامل میشه، اما در حرکت بزنی نه جوهره عوض میشه نه کامل میشه. عوض شدن هم دو جور بود، عوض شدن اینکه که اساسا عوض بشه، یکی اینکه یکی از اجزایش عوض بشه. اونجا که اساسا عوض میشه در حرکت کیفی بود، اونجا که یکی از اجزای اصلیش عوض میشه در کهنه فساد بود. این یه مقایسه بود. مقایسه دیگر اینه که حرکت کیفی تام است ولی حرکت وضعی اشتباه گفتم کیف حرکت وضعی تام است، حرکاتی که تام نیستن. حرکت وضعی تام زیاده نمیپذیره، اشتداد و ضعف نداره، در حالی که حرکت کیفی زیاده میپذیره، اشتداد و ضعف داره. یعنی یک شی ناقصه تو کیفش کامل میشه. این شی که داره حرکت وضعی میکنه این دیگه در هیچ چیز کامل نمیشه. پس حرکت مستدیر حرکت تام، اضافه نمیپذیره، اضافه نمیپذیره و شدت و ضعف نمیپذیره، ولی حرکات دیگر این چنین نیستن، اضافه میپذیرن، شدت و ضعف میپذیرن. خب تا اینجا فرق بین حرکت وضعی و سایر حرکات گفته شد، اما حالا باید بیان کنیم که این فرق باعث شرافت حرکت وضعی است. وقتی جوهر کامله و حرکت باعث کمالش نمیشه، این جوهر میشه جوهر شریف، جوهری کامل، اون کمال باعث شرافتش. پس حرکت داره عارض میشه بر جوهری که هیچ نقص نداره و این حرکت رو به عنوان یک امری که عارض برشه و در ذاتش دخیل نیست داره قبول میکنه. در چنین حالی این متحرک میشود شریف و در نتیجه حرکتش هم میشه شریف، برخلاف اونجایی که متحرک از حرکت استفاده کنه یا چیزی رو از دست بده. در اونجا این متحرک اون شرافت رو نداره، در نتیجه حرکتش هم. این در مقایسه اول. در مقایسه دوم خب حرکت مستدیر تامه، یعنی اضافه نمیپذیره. این خود حرکت اشرفه، دیگه لازم نیست از طریق متحرک اشرفش کنیم، اینجا خودش کامله، تو اضافه نمیپذیره، کامله که قبول اضافه نمیکنه. بنابراین در هر دو مقایسه بیان کردیم که حرکت وضعی اشرف از سایر حرکات. البته با حرکت مکانی مقایسه ای نکردیم، اونم میتونیم لابلای همین مقایسه ها درستش کنیم، اونم اینطور بگیم حرکت مکانی بالاخره اضافه میپذیره، اضافه میپذیره، لذا اون شرافت حرکت صدایی رو نداره. اقدمیتی که اول اثبات کردیم اقدمیت به تب بود، اون گذشت، الان اقدمیت به شرف رو میخوام اثبات کنم.
از اونی که خود اون اقدمیت زمینه
شرافت نیست. نه خیر، هر اقدمیتی دلیل بر شرافت نیست. حضرت نوح بر حضرت پیغمبر ما اقدمیت داره، اشرفیت نداره. اقدمیت همینجا از کردیم جزء لیله بودنه، نه اونم شرافت نیست. شرافت چیزی دیگه است. بله اقدمیت وجودی هست، اقدمیت به تب اقدمیت وجودیه، اقدم به شرف چیزی دیگه است. یعنی در باب تقدم و تأخر ما وقتی میگیم اقدم به شرف، از اقدم به شرف اقدم وجودی اراده نمی کنیم و الا علت میشه اقدم به شرف. اون نمیگیم اقدم به شرف، میگیم اقدم به الوجوب. علت ناقصه رو میگیم اقدم به الوجود. یکی اقدم بالوجود، علت تامه اقدم بالوجوبه، علت ناقصه اقدم بالوجوده. یا بگید علت تامه هم اقدم بالوجوبه هم بالوجود، علت ناقصه فقط اقدم بالوجوده، اقدم بالوجوب نیست. نمیگیم اقدم به شرف، اصطلاحا نمیگیم. این اقدم به شرف که میگیم در باب تقدم و تأخر شامل اون اقدم بالوجود نمیشه، اگرچه اقدم بالوجود هم اقدم به شرف هست. چیزی که در وجود اقدم باشه، یعنی علت تأثیر گذار باشه، شرافتش هم بیشتره، ولی اون الان در باب تقدم و تأخر اراده نمیشه. اقدام به شرف در مقابل اقدام به وجود یه قسم جدا قرار داده میشه. اون شرافتی که در ذهن شماست مراد نیست. چرا؟ عرض میکنم، ولی اون شرافت در باب تقدم و تأخر مطرح نیست. اقدام اگر اون باشه، هر علتی اقدام به شرف هم هست و قبول هم داریم علتی اقدام به شرف هست، ولی اون به شرفی که مقابل اقدم بالوجود و مقابل اقدم بالوجوب قرار داده میشه، اون در علت صدق میکنه. چون میدونید ما وقتی داریم تقسیم میکنیم تقدم رو، اقسام پیدا میشه، اقسام قسیم هم دیگه مقابل همه. وقتی میگم این تقدم به شرفه، اون تقدم به طبعه، معلوم میشه این دوتا مقابل هم قرار میدن. پس از شرافت اراده نمی کنم اون شرافتی رو که شامل تقدم بالوجود و بالوجوب هم بشود. این وقتی من این قسم قسیم اون قسم قرار میدم، معلوم میشه این شرافت رو طوری معنا می کنم که با اون شرافت یکی نشه. پس اقدام به شرف در اینجا به اون معنایی که شما در نظر می دیدید نیست. و هذا سنت من الحرکات که اقدم به طبع است از سایر حرکات دیگر و اقدم به شرف هم هست. با واب منشه، بدون واب هم میتونید معنا کنید. لأنهو دلیل اقدم به شرف بودنه. لأن این حرکت لا یوجد، ضمیر رو مذکر آورده چون به صنف برگردونده، گفت هاز از صنف من الحرکات، صنف هم مذکره، ضمیر مذکر آورده. لأن این صنف از حرکت لا یوجد الا بعد استکمال جوهره جوهرن بلفل، بعد از این که جوهر جوهر بلفل شد این حرکت رو پیدا میکنه، برخلاف کم که این سبی هنوز اون جوهره کامل رو که رجولیت پیدا نکرده، بزادر حرکت کم میکنه. این یه مطلب که این حرکت بعد از کمال متحرک عارض متحرک میشه و باعث کمال متحرک نمیشه. مطلب دوم، ولا یخرجه عن جوهریته بوجه من الوجوه، خارج نمی کند اون جوهر رو، یعنی اون متحرک رو، از جوهریتش به هیچ وجه، نه اصل جوهریتش رو، نه جوهره کیفش رو، هیچ چیزی خارج نمی کنه. در حالی که حرکت کیفی اینطور نبود. حرکت کیفی اگر چه جوهر متحرک رو عوض نمی کنی، ولی جوهره کیف عوض می کنی. ولا یزیل امرن لهو فی ذاته، ازاله نمی کند این حرکت امری رو که برای اون جوهر در ذاتش ثابت بود. در حالی که حرکت کون فساد این کارو می کنه، امری رو که برای جوهر در ذاتش ثابته، یعنی صورت رو عوض می کنه، ازاله می کنه. بل یزیل و نسبتن لهو الى امر من خارج. حرکت بعضی اینه که نسبتی رو که برای جوهر به امر من خارج و امر خارجی حاصل اون نسبت رو عوض میکنه. مثلا فرض کنیم ما وقتی که رو به دیوار ایستادیم، اگه حرکت وضعی کنیم یعنی دور خودمون بچرخیم، پشت به دیوار میشیم. نسبتی رو که من با امر خارجی یعنی دیوار داشتم، اون نسبت رو این حرکت عوض میکنه. خود چیزی از ذات این متحرک عوض نمیشه، یه نسبتی که بیرون ذات عوض میشه. بل یزیل این حرکت یا این صنف از حرکت، یزیل نسبتا له، نسبتی رو که برای این جوهر متحرک ثابت است، الی امر من خارج، اون نسبتی رو که به امر خارجی وجود دارد، اون نسبت رو این حرکت عوض میکنه و زائل میکنه. یعنی فقط وضع عوض میشه. بله، این مقایسه اول بود که در مقایسه اول دیدید بعض حرکات جوهر متحرکشون کامل نشده که این حرکت رو میپذیرن، در حالی که در حرکت وضعی جوهر متحرک کامل شده. بعضی حرکات باعث ازاله جوهره شی هستند، بعضی باعث ازاله امر ذاتی شی هستند، ولی حرکت وضعی هیچ کدوم از این دو کار رو نمی کنه، نه شی رو زائل می کنه نه امر ذاتی شی رو زائل می کنه، بلکه امر خارجی رو زایل میکنه. این در مقایسه اول. در مقایسه دوم میگیم که حرکت مستدیره این خصوصیت داره که حرکت تامه و شدت و ضعف نمیپذیره، در حالی که سایر حرکات تام نیستن، شدت و ضعف هم میپذیرن. و یخص المستدیره، اختصاص دارد مستدیره، یعنی حرکت مستدیره، به این که تام است. تام است یعنی چی؟ یعنی لا تقبل زیاده، برخلاف کیف. کیف وقتی را میفته از بیاض، هی این اضافه میپذیرد، کدورتش اضافه میشه تا وقتی بشه سیاه، یا از سیاهی وقتی را میفته به سمت بیاض، جلائش هی اضافه میشه تا وقتی برسه به سفیدی و کاملا روشن بشه. کم هم همینطور، کم هم وقتی را میفته اضافه میپذیره، نه اضافه کم پیدا میشه. پس حرکات اضافه میپذیرن، ولی این حرکت مستدیر اضافه نمیپذیره. یعنی شی نسبتش عوض میشه، ولی چیزی بهش اضافه نمیشه. ولا یجب فی حل اشتداد و ضعف، یعنی در حرکت مستدیر اشتداد و ضعف واجب نیست، کما یجب فی طبیعه. نمیدونم اینو وارد بشم، اینو گفتم توضیحشو، اما مثل این که وقت نیست، این مقدارم احتیاج به توضیح داره، باید بزنیش برای فردا انشاءالله.